أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تعبیر از جدال نمرود به محاجه برای آن است که او این جدال را احتجاج میپنداشت، وگرنه مناسب این چنین بود که بفرماید الم تر الی الذی جادل ابراهیم. در بسیاری از موارد از این گونه گفتگو به عنوان جدال یاد می شود، چه نسبت به وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چه نسبت به انبیای سلف علیهم السلام، نوعا جدال یاد می شود. اما در این گونه از موارد که به محاجه یاد شد، برای آن است که اونها به زعم خود این مسئله را احتجاج می پنداشتن، چه این که گاهی به اصنام و اوثان، یعنی به این سنگها و چوبها که اینها حسب جهنمن و سنگریزه جهنمن، ضمیر ذوی العقول ارجاع می شود، در حالی که چوبها یا عادی عاقل نیستن که رسد به اینها که حسب جهنمن. اگر ضمیر ذوی العقول به بت‌ها ارجاع می شود، برای آن است که به زعم وثنیین این گونه از موجودات صاحب سمت و قدرتند. پس در حقیقت این جدال است نه محاجه، و اون هم جدال باطل است نه جدال بالتی هی احسن. انسان طبعا سرکش است، چون کان الانسان و اکثر شیء جدلا، گرچه فطرتاً موحد است. اگر این طبیعت را که به زمین گرایش دارد بر اون فطرت که به قداست جهان غیب گرایش دارد ترجیح داد، می شود اکثر شیء جدلا، و اگر اون فطرت را بر این طبیعت ترجیح داد، خب از هر چیزی خاضع تر و متواضع تر می شود. پس تعبیر از اون مجادله به حجاج این چنین است. در قرآن کریم از این گروه به عنوان مجادل یاد کرده است، در بسیاری از آیات به عنوان جدال یاد کرد. فرمود به این که چون انسان اکثر و شیء جدلا هست، به سراغ آیات الهی می آید تا مجادله کند. نسبت به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارد که و اذا جاء الذین یجادلون فی آیاتنا، در سوره مبارک کهف آیه 54 و 56 این چنین آمده است که ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل و کان الانسان اکثر شیء جدلا. در آیه 56 می‌فرماید به این که و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. اینها می‌خواهند با ابزار باطل حق را سرکوب کنند، ادهاز کنند. داهز یعنی باطل و فروریخته، ادهاز یعنی فرو ریختن و سرکوب کردن. اونها قصد ادهاز دارن در حالی که حجت اونها فرو ریخته است. اینها مجادلن. باز در موارد دیگر از اینها به عنوان مجادل یاد کرد که در بحث هایی که مناسبت های دیگر همین آیه مطرح است اونها خونده خواهد شد. پس در حقیقت این مجادله است، اون هم بلتی هیه غیر و احسن و جدال باطل است، و از او به عنوان محاجب به همین نکته یاد شده تعبیر شده است. مسئله بعدی آن است که این که فرمود الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی ان آتاه اللال ملک، از هست ابراهیم سلام الله علیه برهان بر توحید ربوبی خواست، این برهان را متوجه نشد، خلاصه فرمایش ابراهیم سلام الله علیه را درک نکرد، نه تنها حمله بر مجاز کرد بلکه اصل استدلال را متوجه نشد. حضرت فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، نه یحیی شیئا و یمیت و شیئا آخر. نمرو دو تا مغالطه کرد، یکی این که این احیا و اماته را بر معنای مجازی حمل کرد، دیگر این که بر تعدد مورد منطبق کرد. حضرت ابراهیم نخواست بفرماید خدای من کسی است که یکی را زنده می کند و دیگری را می میراند، تا نمرود بیاید یکی را آزاد کند و دیگری را اعدام کند. حضرت فرمود خدای من کسی است که به یک موجودی حیات می دهد بعد حیات را از او می گیرد. لذا از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که حضرت ابراهیم سلام الله علیه بعد از این که دید نمرود دو نفر را از زندان بیرون آورد، یکی را اعدام کرد و دیگری را آزاد کرد، حضرت فرمود اگر توانستی همین را که اعدام کردی احی من قتلتهو، برای که حرف من این است که خدا یک موجود را هم حیات می دهد هم حیات را از او می گیرد، تو اگر واقعا اماته کردی حیات را از او گرفتی احیا کن، تو اگر میگوی احیی به امید پس احی من قتلتهو. دید حضرت ملاحظه فرمود که اینا اهل استدلال نیستن، برای اینکه نه تنها احیا و اماته را بر معنای مجازی حمل کرد بلکه بر تعدد مورد حمل کرد. تا حضرت بفرماید به اینکه اولا احیا و اماته حقیقی مراد است نه مجازی، اونم وحدت مورد مراد است نه تعدد مورد، وقت میگذشت، لذا به مسئله ساده تری قناعت کرد. مسئله نشانه این که حضرت خواست بفرماید همون را که خدا احیا کرد همون را اماته میکند و همون را که اماته کرد احیا میکند، این است که در استدلال هایی که خود حضرت در سوره مبارکه شعرا دارد وحدت مورد را گوشزد می کند. در سوره مبارکه شعرا آیه 78 به بعد این است که والذی هو یطعمنی و یسقینی و اذا مرضت فهو یشفینی والذی یمیتنی ثم یحیینی، مرا احیا و اماته می کند و هر کسی مثل من است، نه اینکه زید را احیا می کند و عمرو را اماته می کند. بنابراین از دو جهت او جدال کرده است و حرف حضرت را نفهمید. و این را ذات اقدس اله فرمود به اینکه بدترین کیفری که ما دامنگیر افراد تبهکار می کنیم اینه که فهم را از اینها می گیریم. گاهی خدا می‌فرماید به این که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، چون که در سوره مبارکه اعراف آیه 146 به این مضمون آمده است که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ما توفیق فهم را از آیاتمون می‌گیریم، نسبه از مستکبران از کسانی که کبریای طلبند توفیق فهم را میگیریم. بعد این که آیات روشن را ما ارائه دادیم که قد تبین الرشد من الغی، او در این زمینه تعامی میکند، خود را به عما و کوری میزند، ما از این به بعد توفیق فهم را مزوم میگیریم. سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون في الارض بغير الحق و ان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها و ان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا و ان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا و اولئك بانهم كذبوا باياتنا و كانوا عنها غافلين. در سوره مبارکه نساء وقتی مسئله جبر و تفویض را تبیین می کند، در ذیل آیه 78 که همین آیه را به مناسبه دیگری در زمینه بحث باید قرائت کنیم، حضرت ذات اقدس اعلام فرمود فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا اصلا چیز نمی فهمند، ما هرچی برهان قام میکنیم اینا نمی فهمند. بنابراین وجود مبارک هست ابراهیم دید به این که او از هر نظر این مهاجرا به جدال تبدیل کرده است، لذا به یک مثال بیان ارجاع داد. مثل بعدی آن است که فرق نمی کند حالا در حق و باطل، نه اونا چه حق چه باطل، این همه صفک دما او آدم کشی که در جنگ و غیر جنگ می شود، پس اونا که کشندن بگویند انا هی و امی، مگر روزانه این همه قتل و این همه گذشت اتفاق نمی افتد از فرد فرد آها مردم، پس هر کسی بگوید انا هی و امی. در موارد حق اولیای مقتول گرچه حق قصاص دارن اما دو حکمی دیگر در کنار قصاص هم جعل شده است، هم فرمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، هم به فاصله یه چند جمله ای فرمود به این که دو حکمی دیگر در کنار قصاص برای اولیای دم هست، یکی تخفیف یکی عف. خب اگر اولیای دم آمدن عف کردن بگوین انه اوهی، یا خواستن قصاص کنن بگن انا امیتو، و روزانه این همه قتلای حق و ناحق که اتفاقی افتد، پس هر کسی ادعا کند انا اوهی به امید، اینه که حضرت و ذات اقدس اله فهمود اینه سه حرف نمی فهمند. فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، میگه اماته مردم به دست من است دیگر. نه، چون اداره امور مردم قانون میخواد، زندان میخواد، حیات و ممات به دست من است. اگر کسی حاکم بر یه امتی بود احیا و اماته این چنینی به دست اوست. مثل بعدی آن است که اصل حیات و موت را ذات اقدس اله به عنوان آیت حق قرار داد و هر کدام زیر پوشش همون حدود وسطای عامه می توانند دلیل بر ربوبیت باشه. مسئله حیات روشن است که محتاج به مدبر هست، دیگران چه بخواهند چه نخواهند خدا احیا می کند، کسی بخواهد فرزند داشته باشد یا نخواهد خدا احیا می کند، چه در سطح گیاهان چه در سطح انسان ها و ماننده هم به دست کسی هم نیست. در جریان اون ابن درهم، جعد ابن درهم که در عصر امام صادق سلام الله علیه خاص عوام فریبی کند، مقدار خاک را در یه شیشه ریخت، یه قدری خاک روش ریخت، درش رو بست، بعد این خاک ها در درون شیشه به کرم تبدیل شدن، گفت انا اوهی به امید و سخن از مبدأ معاذ الله نیست. وقتی به عرض امام صادق سلام الله رسوندن، حضرت فرمود به این که اگر او احیا و اماته می کند بگوید که چند تاش مذکرن چند تاش مؤنثن، ارقامشون را بگوید، دوباره اینها را به حالت اولی برگرداند، این سه کار را بکند اگه توانست. وقتی اینا آمدن به ابن درهم گفتن اگر تو واقعا محیی به محیط هستی بگو چند تا مذکرن چند تا مؤنثن، وزنشون چقدره عددشون چقدره، دوباره به حال اول برگردان. دید در جایی که امام صادق سلام الله علیه هست او نمیتواند عوام فریبی کند که بساطش جمع کرد. این مسئله احیا و اماته همیشه به عنوان یک حجت بالغه حق طرح میشد. در باره حیات، گاهی حیات و موت کنار هم ذکر می شود و اما گاهی موت به تنهایی ذکر می شود. در قرآن مکرر از مرگ سخن به میان آمده است که هیچ کس نمی تواند جلوی مرگ را بگیرد. معلوم شد مرگ به دست کسی نیست. الموت حق،
یعنی موجود ثابت لا ریب فی، مرگ حق است، نظیر مسائل حقوق اجتماعی نیست که زید بگوید این مال مال من است چون من خریدم این حق من است، بلکه همون طوری که میگوییم الارضو حقتون، السماو حقون، الجنتو حقون، النار حقون، الموتو حقون، یعنی موجود مقدر مقضی لا ریب فی، این مرگ هست. و خدای سبحان فرمود هیچ کس نمیتواند مرگ را از بین ببرد، فرمود ما مرگ را مقدر کردیم و زمام مرگ هم به دست ماست و احدی توان اون را ندارد که جلوی مرگ را بگیرد. بشر از اون روزی که به فکر درمان افتاد و راه علمی را یافت به فکر این بود که با مرگ مبارزه کند، ولی نشد. با مرض می جنگد ولی با مرگ نمی جنگد. در چند آیه می فهمد به این که گذشته از اینکه کل نفس ذائقة الموت یه اصل کلی است که مرگ برای همه است، بفرماید که شما در هر شرایطی باشید مرگ به سراغ شما خواهد آمد. اولا این بت‌ها مالک حیات و موت خودشون نیست. در سوره مبارکه فرقان آیه سوم فرمود که واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فرمود آلهه دروغین این بت پرست ها کاری از اونها ساخته نیست، نه چیزی را میتوانند خلق کنند نه چیزی را میتوانند بپرورانند. پرورش و آفرینش هر دو مال خداست. خود این بت ها هم مخلوقند هم مربوب، نه تنها نه خالقند و نه رب، بلکه هم مخلوقن و هم یخلقون، هم مربوبن، برای اینکه لا یملکون لن لنفسهم نفعا ولا ضرا، ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نفع و ضرر اینها به دست دیگری، موت و حیات اینها به دست دیگری. پس اینا هم مخلوقن و هم مربوب، کاری از اینا ساخته نیست. در سوره مبارکه اذا وقع فرمود به این که مرگ را ما مقدر کردیم و هیچ کس نمیتواند جلو بیفتد و جلوی قضا و قدر ما را بگیرد. آیه 60 سوره ورقه وقعه این است که نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین. هیچ ممکن نیست کسی جلوی قضا و قدر ما را بگیرد که قضای ما بشود لاحق و ما بشویم مسبوق، دیگری بشود سابق. این طور نیست، این تقدیر ما سابق است و ما نحنو به مسبوقین. گاهی می فهمد ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، در باره خصوص مرگ می فرماید به این که هیچ ممکن نیست که کسی بتواند مرگ را بردارد که اونها بشوند سابق و برنده، ما بشویم لاحق و بازنده. این طور نیست. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین. در حال احتضار که هر کسی میکوشد این بیمار را از مرگ برهاند، در همین سوره مبارکه اذا وقع آیه 86 این است: فمود فلولا این کنتم غیر مدینه ترجعونها این کنتم صادقین. اگر قیامتی نباشد و مرگ یک سرپل انتقال به محکمه عدل اله نباشد، خب شما نگذارید این برود، حالا که روح آمده به حلقوم برگردانی. اگر مدین نیستید و دینی در کار نیست، یعنی جزایی در کار نیست، و ما مالک یوم الدین نیستیم و شما مدین نیستید، بدهکار نیستید، کیفر یافته نیستید، خب برگردانید روح را، نگذارید برود. فلولا اذا بلغت الحلقومه و انتم هین اذن تندرونه و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرونه فلولا ان کنتم غیر مدینه ترجعونها. ان کنتم صادقین، اگر راست میگید توانی دارید خب نگذارید این روح که آمده بیاد بالا برگردانی. پس هیچ ممکن نیست کسی بر مرگ مسلط باشه. در سوره مبارکه آل عمران که عده از اعزام به جبهه خودداری می کردن، وقتی ابدان پاک شهدا را می آوردن، اینها می گفتن که اگر این رزمنده ها به جبهه نمی رفتن شهید نمی شدن و کشته نمی شدن. خدا می فرماید که الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اینا که اهل قعودن، نه اهل قیام، وقتی از شهدا با خبر می شدن می گفتن که اگر این حرف ما رو گوش می کردن و به جبهه نمی رفتن کشته نمی شدن. اونگاه ذات اقدس الهی می فرماید قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. شما اگر راست میگید کاری از شما برمی آید جلوی مرگتون رو بگیرید. الان هم این آیه همه مجامع علمی و پزشکی دنیا را دعوت میکند که اگر توانی داره جلوی مرگ را بگیرید، نمیری. معلوم میشود این هوس را هم هیچ کس نکرد. یعنی الان قرنهاست که بشر دارد با مرگ میجنگد، بالاخره نشد. فهمیدن که خدای سابق سبحان سابق است نه مسبوق. فهمود فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. پس معلوم می شود الموت حق، یعنی مقضی مقدر لا ریب فیه، حق یعنی ثابت. اونگاه در سوره مبارکه نساء که عرض شد بار دیگر باید اون آیه خونده شود، همین است که در آیه 78 سوره نساء فرمود اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. پس مرگ به دست احدی نیست. اگر یه موجودی است که همه مجامع علمی در برابر او عاجزند، معلوم می شود قدرت مهار کردن در اختیار یک نفر است فقط. چه اینکه حیات هم این چنین است، منتها حیات چون خواهان زیاد دارد این چنین تحدی نسبت به حیات نشده، اما مرگ چون گریزان فراوان دارد مکرر تحدی شده. شما اگه توانستی جوری مرگ رو بگیری. اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اونگاه در پایان همین آیه فرمود که فما لا هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. پس الموت حق ضروری لا ریب فیه و ممید هم فقط ذات اقدس اله است و هرگز مسائل عادی را نباید با اون مسائل علمی و عقلی خلط کرد. بله؟ خب این یحیی ظهور کرده، یه خدای سبحان گاهی به صورت یحیی ظهور میکند گاهی به صورت یمیت. علیه حال اینجا نیست، جای دیگر. آیه که تنها مربوط به مرز ایران و عراق نیست، تو صدام، تو افغانستان هست، جای دیگه هست. هر روز میبینید همین شهادت در فلسطین اشغالی مظلوم هست. کدوم؟ نه، در نظام کلی کار ذات اقدس اله حسن است، اما ستمکاران تومه جهنم. در بحث‌های قبل گذشت ما نه جایی بدتر از جهنم داریم نه کسی بدتر از شیطان، اما هر دو اینها در نظام کلی رحمتن. آیه که تنها برای این چند کیلومتر ایران و عراق نیامده، الان هم مرتب شما در فلسطین میرید شهید میدید، تو افغانستان میرید شهید میدید، در مصر دارید شهید میدید. علی حال بله، طولانی شدن رو ذات اقدس اله دستور داد، علل و عوامل دستور داد، مبارزه با مرض دستور داد، فرمود اذا مرضتو فهو یشفین، علل و اسباب را خدای سبحان قرار داد. اما هیچ ممکن نیست جلوی مرگ رو بگیرن، جلوی مرض رو میشود گرفت چون خدا مقرر کرده است اذا مرضتو فهو یشفین، اما جلوی موت رو هرگز نمیشود گرفت. فرمود ما کار داریم با مردم، اگه مردم نمیرن و همیشه در دنیا باشن که محکمه بپا نمیشود. دنیا که روز حساب نیست، دنیا روز آزمونه، هر چه به انسان در دنیا میدهند امتحان است، گاهی مقام میدهند، گاهی عزل است، گاهی فقر است، گاهی غناست، گاهی علم است، گاهی سهو و نسیان، گاهی سلامت است، گاهی مرض، گاهی انسان مبتلا به علم میشود. خدا کسی را عالم میکند، این مبتلا به علم است، یعنی امتحان کرده. گاهی مبتلا به غنا می شود، مبتلا به سلامت است، گاهی مبتلا به فقر است، گاهی مبتلا به مرض است، گاهی مبتلا به جهل است. چیزی در دنیا نیست مگر بلا و آزمون. روز پاداش همون دارالقرار است. فرمود اگر مرتب دنیا باشد که هر که عمل کرد جزای خود را نمی بیند، ما یه روز جزایی می خواهیم بالاخره. اینها یکی از فوایدی که برش ذکر کردن، ذات اقدس اله میتوانست زمین را چند برابر خلق کند، همونطوری درباره آسمان فهمود به انال موسعون. چرا؟ یکی از فوایدش این است. اما قسمت مهم اون روز اولی که هنوز بشر جاهای فراوان داشت، باز این آیه نسبت به اون هم بود کل الموت حق، فرق نکرد نسبت به گنجایش زمین یا عدم گنجایش زمین. در سوره مبارکه هود میفرماد به این که اینا حرف انبیا را نمیفهمند. این آیه مربوط به اون مقام اول بحث است که گاهی جدال به عنوان حجاج نام برده میشود و اینها اصلا حرف نمیفهمند. در سوره مبارکه هود آیه 91 میفرماد که قوم شعیب به شعیب گفتن یا شعیب ما نفقه و کثیرم مما تقول، ما خیلی از حرفات را نمیفهمیم. یعنی انسانی که بینش او بینش مادی است و شناخت او هم شناخت احساسی است، او از غیب خبر ندارد و درک نمی کند. نه اینکه اول این چنین بود، بلکه راه را عمدن به روی خود بسته است. خب پس مسئله احیا و اماته عموماً و خصوص اماته عموماً می تواند دلیل قرار بگیرد بر وحدانیت ذات اقدس اله. اما در باره شمس و قمر که فرمود فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، درباره شمس و قمر این برهان هم میتواند برهان نظم باشد هم برهان حرکت. حرکت در قرآن کریم استعمال نشده، اما سیر استعمال شده. فرمود اوز که یسیرکم فی البر و البر، تسییر در حقیقت همون تحریک است، مسیر و محرک همون خدای سبحان است. این که فرمود خدا شمس را از مشرق به مغرب می آورد، این یه تعبیری است که افراد ساده هم می توانند درک کنند. برای اینکه مبادا کسی ساده اندیشی کند و بگوید شمس که به دور زمین حرکت نمی کند و ما مشرق و مغرب نداریم، هرچه هست هر لحظه یک جا شرقی است و یک جا غرب، اون قسمت هم ذات اقدس اله در قرآن کریم بیان کرد، هم مشرقین و مغربین دارد که مشرق اعتدالی و مغرب اعتدالی است که در اول بهار و اول پاییز هست، رب المشرقین و رب المغربین، هم مشارق و مغارب هست که هر لحظه هر نقطه هم مشرق است نسبت به عده‌ای و مغرب است نسبت به عده‌ای دیگر، که مبادا کسی این چین توهم کند که قرآن از این معارف معاذ الله غفلت کرده. لذا در کنار مشرق و مغرب مشرقین و مغربین هست و مشارق و مغارب هست، و چون مغرب در حقیقت نسبی است نه نفسی و مشرق هم نفسی است هم نسبی، قرآن در یک بخش میفرماید مشرق و مغرب، در بخش دیگر فرماید مشرقین و مغربین، در بخش سوم میفرماید مشارق و مغارب، در بخش چهارم میفرماید انه رب المشارق. اصلا مغربی در عالم نیست. در ذیل آیه لله المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه الله در همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، این چهار طایفه آیات تبیین شد که آیات از این نظر به چهار قسم تقسیم می شود. نه کرویت رو اثبات میکنه، سخن از کرویت است. در سوره مبارکه معارج اونجا آیه 40 فمود فلا اقسمو برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم و ما نحنو به مسبوقین. این به ما نحنو مسبوقین هم مشابه هم معنای سوره اذا وقعه دارد. خب این رب المشارق والمغارب نشون میدهد که هر لحظه یک گوشه عالم مشرق است و گوشه دیگر مغرب، و چون مغرب در حقیقت نسبی است نه نفسی، ما چیزی به نام مغرب نداریم. اونها که آفتاب را نمیبینن نسبت به اونها غروب کرده، وگرنه نه آفتاب تاریک شده نه سیرش افتاده. هر لحظه شرق است، غرب در عالم اصلا نیست مگر بلقیاس. لذا در سوره مبارکه صافات آیه 5 میفرماید رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق. اصلا سخن از مغرب نیست. اما این که فرمود فان الله یاتی به شمس من المشرق فاتی بها من المغرب، همین مسئله را به عنوان نظام احسن در سوره مبارکه یاسین تبیین کرد. در سوره یاسین فرمود به این که لشمسو ین بغیل ها ان تدرک القمر و لیلو سابق النهار، یعنی اگر چون که ابراهیم سلام الله علیه به نمرود فرمود فعته به ها، یعنی شدنی نیست. تو اگر بخوای آفتاب را از مغرب بیاری باید شب زودتر از روز باشه. یه بحث در است که شب قبل از روز خلق شد یا روز قبل از خلق شد. این بحث در بعضی از روایات ما آمده است که سودی ندارد، برای اینکه زمین کرویست، اینا با هم خلق شده. اگر زمین کرویست شب از روز جدا نیست، روز از شب جدا نیست. بحث دیگر این است که کدام اصلا دیگری فر. این رو قرآن تبیین کرده که روز اصل است و شب فر، چون سایه به دنبال نور میره، نور که به دنبال سایه نمیاد. در سوره مبارکه یاسین فرمود به این که و الشمس تجری لمستقر لها و ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. این نظم است. این دایره 360 درجه ای را ماه 30 شبه و 30 روزه طی می کند یا 29 روزه طی می کند. به طور متوسط ماه روزانه 10 الی 12 یا 13 درجه از این مدار 360 درجه را طی می کند، ولی شمس روزانه 1 درجه را طی می کند. او باید 360 روز بگذرد تا 360 درجه را طی کند. پس ماه 10 برابر آفتاب حرکت میکند، سرعت سرش این چه این است. فرمود گرچه ماه نورش رو مثلا از شمس بگیرد، اما این قدرت به شمس داده نشد که جلو بیفتد. لشمسو ین بقیله هم تدرک القمر، این باید آرام بره. این یک نکته. و للیلو سابق النهار، شب نمیتونه جلو بیفته چون شب سایه است، سایه به دنبال نور حرکت میکند. اول باید روشن باشه. یعنی گرچه زمین کره است، گرچه شب و روز با همن، اما این چی نیست روز به دنبال شب باشه یا شب در عرض روز باشه، بلکه شب به دنبال روزه. یعنی اون قسمتی از زمین که روشن است باعث می شود که قسمت دیگر که ظل زمین و سایه زمین قرار دارد اون قسمت تاریک باشد برام شب. شاخصی که شما در برابر شمس نصب می کنید، اون چهره شاخص که روبروی آفتاب است او روشنه، اون قسمت دیگر که جهت مخالف است او تاریک، او سایه دارد، سایه به دنبال نور حرکت میکند. فهمون سمه جهل نه شمسه علیه دلیلا. اونا که عادی میاندیشن از سایه پی به حرکت شمس میبرن، اما اونا که بهتر فکر میکنن میدارن که شمس است که با حرکتش این سایه ها را حرکت میدهد، از ظل به فی تبدیل میکند. فهمون سمه جهل نه شمسه علیه دلیلا، آفتاب راهنمای سایه است. ولی ما در مقام اثبات همونطوری که از معلول پی به علت میبریم، از اثر پی و مؤثر بریم، در مقام اثبات اونی که مؤخر است او رو مقدم میپنداریم. این در مقام اثبات است، وگرنه ثبوتاً شمس مقدم بر ظل است، نور مقدم بر ظل است. فرمود هرگز شب جلو نمیافتد، برای اینکه شب سایه است. لذا در بخش دیگر قرآن کریم فرمود بین که یسلبه حسیسن، حسیسن یعنی سریعن، شتاب زده این شب به دنبال روز می رود. سایه حسیس است، طالب شدید است، شتابان به دنبال روز می رود. پس وللیلو سابق النهار، این نظم هست. حالا اگر کسی بخواهد آفتاب را از مغرب به مشرق بیاورد، یعنی چه؟ یعنی وقتی شب شد، روز به پایان رسید، نوبت شب فرا برسد، اگر بخواهد از مغرب دوباره برگردد، یعنی اون طرفی که شب بود همچنان شب بماند به جای روز، و این طرفی که روز بود مهلت ندهد که شب یطلبه حسیسن. ما طوری قرار دادیم که لیل حسیس است، حس تحسیس یعنی برانگیختن، شب با شتاب به دنبال روز می رود، دیگر مهلت نمیدهد یه جا خالی بماند دوباره روز همونجا را اشغال کند. این که فرمود وللیل سابق النهار و این که فرمود یطلبه حسیسن، نمی گذارد کسی دوباره شمس را از مغرب به مشرق بیاورد. این شدنی نیست، گذشته از این که شدنی نیست توانستنی هم نیست. لذا فرمود اون رد و شمس هم طوری نیست که کل نظام را برگردونده باشد، اون یه چند لحظه شد، اون چند لحظه این چنین نبود که اوضاع را برگرداند، و اگرم شد فقط ذات اقدس اله این کار کرده، نه دیگری آمده وضع رو به هم زده و نظام رو به هم ریخته. دیگه بر فرض ثبوت الان بحث است. الان البته اینها می توانند این کار انجام بدن، بحث کلامیش اثبات امکان است، همونطور که اقتربت ساعت و انشق القمر هست، چون خود معجزه جزء مجموعه نظام احسن است، یک چیزی نیست که از خارج بر نظام احسن تبدیل شده باشد. خدایی که عالم را آفرید برای هدایت مردم انبیا می فرستد، می داند که انبیا باید به مردم معجزه را بدن، خود معجزه یک جدولی است از جداول نظام احسن، از خارج بر نظام تحویل نشد تا جلوی نظام را بگیرد. علی حال بر فرض وقوع مزاحم با نظام احسن نیست، چون معجزه است، و اگر کسی بخواهد در مقابل ربوبیت حق قرار بگیرد با نظام در بیافتد، این مقدورش نیست. اما خود خدای سبحان این را تا یه حدی معینی قرار میدهد، بعد یه روزی هم در پیش دارد که از شمسو کوورد، یه روزی هم در پیش دارد که جمع شمسه و القمر، یه روزی هم در پیش دارد که انشقت، و همه اینها در پیش هست و همه اینها جز نظام احسنن، چون خدای سبحان مدبر و مدیر این هاست. فتحصل هم اصل مجادره را چرا محاجه فرمون و هم این که و نمرود در چند جهت جدالش جدال باطل بود خلط مبحث کرد و هم این که موت به عنوان یک امر ضروری میتواند حد وسط قرار بگیرد و هم این که مسئله سیر شمس و قمر هم رو برهان نزد قابل تطبیق است، هم رو برهان حرکت قابل تطبیق است و هم این که اگر کسی بخواهد شمس رو دوباره از مغرب به مشرق بیاورد باعث و شمس و لیل سابق النهار خواهد بود. والحمد لله رب العالمين.